آدمی باشد یا اون چیزی که خودش آره تعیین کرده واسه رفع تعیین کنه. خدا وقتی که توی اون اصول عملی اون حکم رو اشاره داده، موضوعش هم شک هست. یعنی توی گفته شده که اگر شک داری، خدا توی اون امارات موضوعش شک نیست، ذات شی رو داره حکمش رو میگه.
موضوعش از کجا در میاری اون موقع که تو شک، اون شک نیست؟
موضوعش از اون بیانات شاهده،
از همون دلیل اعتبار. ولی مجرا در کل شک، درست گفت. حکم ظاهری رو بهش همینطوری میگم، میپرسن کسی ایرادی هم داشت بپرسه. ظاهری رو دیگه بهش میگم واقعی ثانوی. این یعنی چی و چه چیزی رو در مورد نظر شیخ در مورد ظاهری نشون میده؟ شیخ و منطبه.
ایشون
بالا اون واقعی
تقسیم میکنه به حکم واقعی اولی و ثانوی. حکم واقعی اولی اونی که فی واقع و اون ملأ خارج واقع رو در واقع بیان میکنه و اشاره میکنه. اما تو حکم واقعی در واقع ثانوی مثل اماراته، بیانش بیان واقع است، ولی که معلوم نیست غایت این بیان منتهی بشه به اون ملای خارج واقعی حقیقتا یا نه. این قسم دوم میشه حکم واقعی ثانوی که در واقع
یه بار دیگه بگوید
تو حکم واقعی، حالا بیان خودم میگم
بگوش کنم
بیان خودم، تو حکم واقعی اولی حقیقتا اون بیان شارع، حالا هر چی که میخواد باشه، داره از چیزی بیرون از اون حکایت میکنه که اون فی واقع هم موجوده، ملأ خارج واقعی. اما تو ثانوی داره واقع رو نشون میده، اما این بیان معلوم نیست حقیقتا به اون واقع منتهی بشه یا نه. شیخ چی مثال میزنه که به این میگه که واقعی ثانوی
بس برای چی جلب میکنه وقتی من مثل واقع خرد
در واقع لزومن مثل اماراته که امارات هم بیانشون بیان واقعه، اما حقیقتا معلوم نیست این بیاناتی که وجود داره
که امارا رو از گفت. پس اصول چی هست؟ اصول که بیان واقع نمی کنن.
نه
اصول بیان واقع نمی کنن. پس چی هم؟
صرف رفع تحیل.
خب چرا شکنم بس واقعی ثانوی؟
نه
این واقعی ثانوی نمی گم به احکام ظاهری. الان این بیانی که شما برای واقعی گفتی برای امارات
درست.
بگم اصول عملیه رو بشون بگیم واقعی ثانوی. چرا میگم واقعی؟ چرا میگم ثانوی؟
بکنم به جهت جهل
شاره بشون میگم واقعی. چون اینا هم در ظرف واقع بشکن واقعی. بچه هم میگن ثانوی
چون
موضوعشون در مرتبه ثانی قرار داره. امارات موضوعشون در مرتبه ثانی نیست، موضوع ذات و شیعشون قشنگ گفت دفعه ادبیاتش هم دقیق، موضوعش خود شیعه، اما اون شیعه در ظرف شک، پس موضوعش در رتبه متأخره، بسابش میگن ثانوی. و این نشون میده که از نظر شیخ حکم ظاهری ماهیتش چجوریه؟ مجعول شاره. آره دو تا جهت داریم با احسن. این نشون میده که از نظر شیخ که همینطور هم هست، شیخ که معتقدم که شاره دو جهت داره، این حکم ظاهری هم مجعول شاره، صرف معذریت و منجزیت نیست.
این هم امارات رو ممکنه
واسه
بیتون
شامل میشه، هم امارات فی مورده. آره هم
بعد
اون
حالا اگر
کلمه فی مورده بخصوص هم
اگر این امارات اینجا داخل بشه،
نه امارات مراد شیخ نیست، مرادش هم اصول عملیه است. اون تا گفتم که آره اون تا گفتم اگر به جای فی مورده میگفت فی موضوعه، یا مثلا میگفت شکه، این دقیق تر بود. چون فی مورده تو امارات هم فی مورده حکم شرعی میتونه باشه، چون فی مورده ما مجرا هم میسازه. درستا این بود، نمیگفتم منظور ایشون اماراته، گفتم حکم ظاهری دو معنا داره، این فی مورده با معنای عام هم میسازه. اگه به جای فی مورده میگفت این موضوع این شک کن به حکم شرعی، عبارت بهتر بود، صریح تر بود. ولی چون اینجا در مقابل حکم واقعی اولی میگه، منظورش خصوص اصول عملیه. راست شای خودم
یه چیزی راجب مجرا موضوع نظر من راجب مجرا نمیدونم، یه جا دیدم مجرا حالت قید مثلا حالت مکلف یه چنین چیزی.
بله
چیه؟
حالت مکلف دیگه، مکلف شک میکنه میره سراغ اینها و اینها رو جاری
میکنه.
هم یعنی امارات هم همین ما یجری علی میشه مجرا. تو بحث ما حالت مکلفه، یعنی مکلف در امارات هم چون که واقعی رو نمیدونه شک عدم و علم دیگه.
اینو تو مجرور تو این استفاده تو من ندیدم، دوست مورد که دیدم حداقل مجرور تو این استفاده نمی کردم. مثلا گفتن مجرای اصول عملیه کجاست؟
مجرای اصول شکه
درسته؟
اینو مجرای امارات هم شکه آخه.
نه اینو انگار مجرای امارات رو مثلا کی به کار برده؟
مثلا نایدی
بله
در فواید رسول مثلا این هم که گفتم براتون از نایدیه، همین که همی که میگه موضوع میگفت جا مجرم دقیق ترجا مورد دقیق ترجا اونم با نایدیه. مرحوم نایدی در فواید رسول بعد این فرق امارات رسول رو میگه، بعد این دوتا استرها که زاری والی رو میگه، بعد همین رو میگه که در موضوعش باید شک عقص بشه، اما شک در مجرا همه تو امارات هم وجود. حالا چند نفر گفته من آمار ندارم، ولی مرحوم نایدی لاغر یادمه که این تعبیر داره.
حالا بخواییم یه چیزی بگیم که مثلا حفظ بشه و در گذر زمان ادبیات ما با این بازی نکنه خرابش بکنه، بگیم مجرا اون حالت مکلف هستش، حالت باطنی مکلف هستش نسبت به منطقه اون موضوع. مثلا تو اصول عملی گاهی اوقات این حالت هم عکس میشه تو موضوع،
تو دلیل اعتبار. من ایرادی نمیبینم، ولی الان مجرا و مجراله بد نیست. حالا اینم که شما میگن فعلا ایرادی به نظرم نمیاد. خب اینم از واقعی ثانوی و
آج آقا این آج آقا حرف ایشون رو بپذیریم. من قبلی اومده نامی بوده
چی؟
میگم در گذر زمان شد حرف ایشون رو بپذیرید آج آقا، چون قبلی اومده ناهینی بوده.
خب بله
ناهینی رو نباید رفت
نه اینجوری هم نیست.
اولین بار ما دیدیم
این شدت و قرزت هم نیست. امام هم تازه به این شدت و قرزت نیست که الان شماش شما خود مبالغه میکنیم.
شما اصلا یه حرفی داده بود
دیگه نه هست دیگه، الان بحث علمی هست تو قلم ها هست، ولی اونجوری هم نیست که دیگه الان سیگار. خب دیگه برای مدرسه نایدی با مدرسه امام توی مدرسه چهارگانه فاصله شون از همین بیشتره، اما دیگه اینجور هم نیست که هیچی از حرف هم قبول نداشته باشن که فاصله بیشتری حرفه، ولی خب هیچ چی از هم قابل کنم نیست. بعد حکم شما گفت دو شما بود؟ شما بود. حکم واقعی ثانوی میگه حکم ظاهری متأخر از حکم واقعیه. چرا؟
حکم ظاهری تو ظرف شکل
یعنی وجه تأخرش چیه؟ تأخر موضوعش میشه، تو موضوع ذاتش این شکل. نام دیگر اصل عملی در این فقاهتی امارات دلیل اشتادی وچه تصمیهشون
وچه تصمیهش اینه که تو دلیل فقاهتی توی تعریف فقه اصلا قوت علم به احکام شرعی خب حالا انصافا یعنی تناسب مثلا ببینیم کجا روی یکی از مثلا احکام برای ما علم حاصل میشه، انصافا ما توی حکم ظاهری فقط علم پیدا میکنیم، تو ما بقیه احکام
علم وجدانیه.
آره ما واقعی احکام ممکنه اصلا خطا عذاب در بیاد، یا مثلا بالاخره یا
علم تعبدی داریم غالبا دیگه جای دیگه. آره. علم وجدانی نداره،
علم وجدانی نداره، ولی اینجا علم داره. بخاطر این تناسب، بخاطر این تناسب گفتن که انه هو اصلا تفقه و فقه اینه
تصریح است.
آره دلیل فقه.
بعد اجتهادی چی؟
آره تو دلیل اجتهادی چون که اومده شما تمام تلاشتون رو بکنید که زن پیدا بکنید لتحصیل زن، حالا من بیشتر میگم شاید به خاطر اونی که میگه شما تمام تلاشتون رو بکنید، بیشتر جنبه دلیل، بیشتر نظرش به کنه واقع، بیشتر به اون لوح محفوظ
مناسبتش با اینه،
به خاطر مناسبت به این اینطوری باشه. حالا بعضی هم خب خیلی هم قبول ندارن بچه تسبیه رو و به ما هم نمیچسبه
بچه تسبیه، عبد نامناسبت توش کافیه، برهان نیست که مثلا شما انتظار چیز داشته. تناسبی رو باید بیان کن. بخون هاشم میرزای شیرازی رو. اینم یه نکاتی نوشته بودم بهتون بگم، سید میرزا محمد حسن شیرازی متولد شیراز 1230 هجری قمری، 51 سالش بوده که شیخ فوت میکنه، 1230 در شیراز به دنیا میاد. بعد خدمت شما عرض شود که کوچیک بوده، سنش کم بوده که پدرش فوت میکنه و طفلی بوده. چجوریه ایتام زیاد روش میکنه تو علمای بزرگ. بعد دایش بزرگش میکنه، دایش بزرگش میکنه و بعد خلاصه بعد 15 سالش میده که به سن بلوغ میرسیده، رسیده تو همون شیراز شرح لومه درس میداده. یعنی گفته که همون که بالغ شده بوده گفته من شرح لومه درس میدادم. تحصیلاتش رو تو شیراز انجام میده.
15 سالگی
داشته شرح لومه میگفته تو شیراز. یعنی به این صورت باید خب موقع مثل حالا نبوده، مثلا یه درس بالاتر که میگفتن یه درس پایین تر هم درس میده. بعد 18 سالش بوده، یعنی 3 سال بعد میره اصفهان و اینجور بوده که ظاهرا شهر لومش که تمام میشه میره اصفهان و همون 15 سالگی جلد دوم شهر لومه رو شروع کرده بوده، جلد اول رو درس میداده. 2 سال بعدش میره اصفهان، 1248 اصفهانه. بعد اصفهان درس شیخ محمد تقی اصفهانی شرکت میکنه. 11 سال اصفهان بوده و در اصفهان اجازه اجتهاد میگیره از مرحوم بیدابادی و محقق کلباسی و محمد تقی اصفهانی و سید ابراهیم قزوینی هم. حتی 1259 39 سالش بوده میره نجف برای زیارت، قصد موندن هم نداشته، میره برای زیارت. بعد اونجا مدتی که موندگار شده گفته یه درس هم بریم، درس صاحب جواهر رو شرکت میکنه. بعد میپسنده درس صاحب جواهر رو میپسنده و تصمیم میگیره بمونه اونجا. 2-3 سال بعد از اینکه درس صاحب جواهر رفته بوده، سالی که شیخ انصاری برمیگرده نجف 1261 و اون موقع 41 سالش بوده که این برمیگرده نجف و 2 سال بوده که درس صاحب جواهر رفته. بعد همون اتفاق خاص میفته، هم دوست داشته به نام همین میرزا حبیب الله، آره میرزا حبیب الله رشتی. بعد میرزا حبیب الله رشتی میاد بهش میگه شیخ اومده خیلی ملاست و فلان و من درسش رفتم و بعد اینم اضافه میشه میگه که درس میرزا چیز شیخ انصاری رو اول همین 2 نفر بودن، این میرزا حبیب الله رشتی بود و میرزا شیرازی، بعد این نفر سومی هم مواسه اینا بوده به نام آقا حسن تهرانی، اونم اضافه میشه. این 3 نفر درس شیخ انصاری رو سال 1261 شروع میکنن که دور آخره که شیخ میاد نجف و دیگه 20 سال میمونه تا 1260 که فوت میکنه. بعد دور اول درس خارج شیخ رو کامل اینا شرکت میکنن و چیزه آن. اینم جالبه که میگن که شیخ درس رو که میخواست شروع کرده به بچه ها شاگردان گفته سوال بکنه، بعد دیدم بعضی وقتا مثلا 10 دقیقه سوال جواب میده، بعضی 2 دقیقه جواب میده، بعضی 5 دقیقه. بعد که دقت کردم متوجه شدم که وای میسه تا میرزا شیرازی به درس برسه، تا این حد قبولش داشته. وقتی که میرزا شیرازی اشکال میکرده کاملا گوش میداده و به شاگردان میگفته گوش بدید، در حالی که این در مورد دیگران نبود. و یه بار دیگه میگه که شاگردی که به نظر من بودش در کلاس برای همگان مفیده، حتی ایرادایی که میکنه این، البته حواستون باشه میرزا شیرازی اون موقع مجتهد بوده، یه تو اصفهان از اجتهاد گرفته بوده، 2 سال هم آده درس صاحب جواهر، 41 سالش بگه درس شیخ داشته میرفته، تازه نیاده درس خارج. دقت میکنید؟ اینم دیدم نوشتم براتون بگم. دیگه اونجا میمونه تا درس دور اول اصول شیخ تمام میشه. بعد خود شیخ بهش پیشنهاد میده که بیا درس بذار، بعد درس خارج شروع میکنه. و یه سری از کسانی که درس شیخ می‌رفتن درس میرزا هم می‌اومدن که مهمترینشون حاج آقا رضا همدانیه. دیگه رو بقیه‌اش هم گفته بودم بهتون، جمع تحریم تنباکو و اینا. و
راجب نسب میرزا جایی مطلبی مطالعه کرد؟
همون مقدمه تغییرات اومده. عرض شود که مثلا شیخ فضل‌الله نوری از شاگرداش بوده، بعد یه روحیات خاصی داشته، یعنی با اینکه شاگرداش با تیپای مختلف از شاگردا رفت و آمد داشته و مقبول همه بوده، ولی که خود این شاگردا با هم خوب نبودن. مثلا در میان شاگرداش یکی میرزا شیخ‌فضل‌الله نوریه که یه رساله ای هم داره که میگه من 100 تا مسئله فقهی درس میرزا رفتم، حالا هم که میرزا نمیخواد تقریرش بنویسه همون 100 تا فتوا رو من بنویسم. ادله میرزا رو تو اون صد مسئله فقهی که درس میرزا رفته یادداشت کردیم. سید محمد امین، ملا محمد شربیانی، حاجی رضا همدانی، ملا علی دورروزی کمون تغییرات بوده چیز مالونه، آخوند خراسانی، اینا شاگرداش بودن دیگه. از 1281 که فوت میکنه شیخ، بسا علما در نجف جلسه میذارن، همه علما میگن که به اتفاق شیخ اعلم، چیز میرزا اعلمه. میرن منطقه مردم آذربایجان و شمال ایران، اینها خب خودشون داشتن، اون سید حسن کوکمرهی بوده، اینا میرزا عبدالله رشتی، اونا رو به زعامت انتخاب میکنن. سید حسن کوکمرهی فتوا میده ولی میرزا عبدالله رشتی فتوا نمیده و مردم رو ارجاع میده به میرزا شیرازی، اینا تقواش بود. بعد از اینکه سید حسن کوکمرهی فوت میکنه، همون سید حسن ترک، آذربایجان هم مقلد میرزا میشن دیگه. از اون زمان تا سال 1320 مدت 39 سال مرجعیت داشته، 90 سال هم عمر کرده، از 39 سال مرجعیت خیلی که بوده، 30 سالش مرجع منحصر به فرد بوده، به کل جهان اسلام ازش تقلید میکرده، 90 سالش هم بوده فوت کرده، تا سال آخر هم تدریس میکرده. یارا چیزا دیگر باشه که خیلی مهم نیست، کسیش هم که گفته بوده
طایفه شیرازی ها اینا نسل فامیلی دارن،
میگن ما نسل او هستیم، من نمیدونم
سیده
سیده
اصلا یه شجرنامه خیلی پیچیده ای هم داره خود میرزا، از هم یه قسمتی از شجرنامه هاشو مخفی میکرده که من به مدیر عباسانه جز نواده و میشه من گفتم مثلا چطوری بوده نسل نامه شما، از من قول گرفت به هیچ کس چیزی نگم. خیلی شجر و تو این شجرنامه کیا هستن، چه آدمایی هستن، این جزء یکی از تقریبا اسراره، بیانش هم
بچه تحریک میکنی دیگه. همه به دانستان
خانواده های شیعه توی ایران خیلی خانواده های پیچی همین خیلی روتین نیست،
شجرنامه ما که خیلی ساده است، آدم حسابی توش نبوده، یعنی حالا کسی نبوده، خیلی راحت
است، صریح میفهمه،
یعنی مولای عالم اونجوری توش نبوده، همینطوری بوده تا میرسه به خودمون بوده، مثلا امامزاده هم مثلا چرا اینجوری، یا مثلا اهل تقوا بودن معروف بودن، ولی عالمی توش نیست. اونا اصلا مادری هم، اونا سید نیستن، شجره خودمون که ساداتی، اونا چرا؟ اونا خیلی یکی درمیون مشتهد بودن، اونا میگفتم که چرا یکی درمیون مشتهد بودن، خب آقازاده مشتهد مشتهد نمیشه، یکی درمیون مشتهد، یعنی 13-14 نسلشون که الان هست یکی درمیون مشتهدن، این اجازه اجتهاد داشتن، این هم جالبه. اونا نه، ولی از طرف پدری که سیدم خیلی پیچیده نیست.
مثلا ما تو ایران مثلا داریم مثلا
اولاد مثلا اسحاقیان با ما چیزن دیگه، شجرشون یکی، من خودم فامیل اصلش اسحاقی بود، بعد اونا هم همینه دیگه، شجرمون یکی دیگه، اونا هم چیز پیچیده توش دیگه.
مثلا نواده اون سید شمسی که حاشیه زده بر گلشن راز، دو تا شمسش، یکی لاهیجان بوده یه شمس دیگه هم داشتیم، مثلا اینها نوازگانش چون که چون انداخته بودن این شمس سنی بوده، اینها پنهان کردن. من مثلا به آقای میر شمسی هم که اینجا هست، اونم دیگه ما شجره نامون رو بهمون نگفتن، یعنی بیا گفتن شما احتمال از همون نوازه شد، چون اونها این اتفاق افتاده پنهان کردن. سادات تو ایران پیچیده است،
پنهان کردن شجره نامه بوده، خود اجداد ما هم داشتن، بوتا لزومن به معنای مثلا اینجور چیزا نیست، چیزای مختلفیه، مثلا از یه بلادی میان توی یه بلادی میگه مثلا میگم ما فلان منطقه نیستیم اونجا با اینا خوب بودن پنهان میکن، ولی حالا مثلا شجره ما خیلی چیزی نیست، نمیدونم چجوری بوده اینا، بوده بالا 30 نفر اسم
هم بوده، این به گوش آقای حسین نسب کانادا برسه، علی شما اقامی دعوا میکنه
چرا؟ توانا داره خب بگه کی بوده دیگه این کار نداره دیگه
دمونه هم خوشایی
خیلی دوره
فامیل دورن
خیلی دوره یعنی اون اسحاقی که جدشت مثلا خیلی عقبتر ما بوده فرزندانی داشته اون فرزندان مهاجر کن به اصفهان و یزد اونا هم اصلش فامیلشون حسین نسب نبوده اونا هم که یزد
هم دوتایی با هم ترقیم دادیم یه چیز
طبیعی بوده چون ساعت حسینی بودیم دیگه به ما سجاد می‌خوردیم
خب نسب پشت آم
نسب یعنی به ساعت حسینی ولی خب اونایی که اصفهان بودن عوض نکردن به همون اسحاقی بودن و اصلش اسحاقی بود چیه خبری؟ چی شده؟
اسحاقی اومده
آقا ببرش آقای سواهی کی میشه؟
محمد هستش
آها
بیا تو بیا تو
بیا تو ساده
نه افتی نه بیا تو بیا کل یاد صبح سالم بوده
سلام علیکم و رحمت الله بابا
خدا کلاس ایخدم بره
بفرم بعد جوری بره
صبح یاد سالم بوده
آره صبح سالم بوده جمع
جمع
اینجا سخت نفر خود بیم رد شد اینجا راحت بشه اینو خواه میشه
ماشین در دادا یا پله افتادی نه آز آقا آمدیم به مدرسه خونه اون طرق دوم آز آقای عرب‌پور هست لباس میدوز
آره آره خیلیت
خدا رفت خدا حفظه شده خونه عبا رو ماشالله بزرگ دوخته بود گیر کرد به پاس خوردی نمی؟ حالا ما نفهمیدیم اونجا سر میگی جفت
نجر
شامون پامون یه عبا گیر کرد خلاصه بعد اول افتادیم به در تا پله
عجب
دیگه از آهد بیهوش میشه دیگه یه پسر همسایم رو اونجا در اینجا بازی میکرده میبینه ما هست یه لکتی رو ما بیسته ما آقای کیو برزگر رو من خدا خبر میکنن و اونه میاده دست ما در رفته جاش میندازه
شما بیهوش پیدر توره این رو کرد
برسوله آبقمی به اون میده و اینا من خدا میده این چیزا رو میخره بودن
یه دکتر نرفتی بیمارستان نرفتی؟
نه این آقای تخابی سوله به
امروز یکی سر دو عکس میگرفتی؟
سلام فکر نکنم دردی نمیگیرش آنجاگی درد میکنه خیلی
آنشالله که
چونه آقای تخابی من خود از سوله میگفت به درس بهت یعنی زندگی تو بهتره درس به همیت میدی دیگه من بعدی گفت ببرم دکتر آدم نه آقای تخابی میترسیم
روحیت که خوب آدم آدم درد که زیادتره شوخی نمی کنه شما الحمدلله روحیت خوب
بابا ما میگه تو درس نمی خونی در غیب بازی در
شادیت خوب نه دیگه این خودش تاریخیه شاد بر درس بود باید شهادت باید تلخایی باید این شهادت پاشت
بعدا تو رزومش بتونه بنویسی
آره همین سینا بریسه
من بیهوش بدم ولی بعد جمعانم زلن
عجب خب انشالله که خوش باشیم خب ادامه بدیم دیو سلامات بفرستیم
اللهم سلامات
خب نوبت کی بود؟ خودی متنو؟ بعد تمام شد؟
نخوندیم
بخون بعد تو بخون
قال آیت الله عز وجل شیرازی فهن الفرحق اخذ العلم فی یا قد اخذ العلم فی تعریفی حیث و قرف به انه العلم من احکام شرعیت الفرعیه و لا ریب انه لا علم للفقیه الا فی مرحله الظاهر فی مجال الاصول و
فلذا تغییر حاضر اصول به اتباهتیه و من اجتهاد و نظران را تعریف استفراغ موز به تحصیل
پس تو فقاهتی چون ما علم و احکام ظاهریه داریم بالاخره استصحاب که جاری می‌کنیم علم پیدا می‌کنیم برات که جاری می‌کنیم علم پیدا می‌کنیم به حکم ظاهری تو تعریف فقه هم علم بود بنا گفتم فقاهت خب حالا اجتهاد رو بگو
استفراغ وصل تحصیل زن به حکم شرعی فرعی به حسب جهد و طاقه من الفاظ کتاب رسول الله
یه
روش علم نیست
بذار میشه اصلاحش کرد علم نیست بعد بسه زن به حکم شرعی زن توی احکام واقعی حاصل میشه و همین جد اونجا تعبیر کردم به اجتهادی
استفراغ بود چقدر؟
چقدرش محل بحثه باید طبق مبنایی که قائل میشیم ما فکر میکنیم مزان بشه ولی بعضی گفتن اطمینان اصول اطمینان اینجوری هم قائل داریم بعضی هم گفتن نه در همون حدی که خدمت شما عرض شود که توی کتب معتبره بررسی کنه کافی حالا ما اونم نمیگیم مزان بشه باید بگرد
الان شما
بگید
چیه مبنای میانه گرفتیم اون کتب معتبری که خیلی چیز میشه راحت‌تر اون اطمینان هم سخت‌تره درست
سخت‌تره یا بعضی گفتن تا حدی که ببینیم اسر و حرج میشه اون اسر حرج یه عدد که نداره یعنی شما مثلا مبناتون باشه هیچ وقت حالا شاید هم نشده باشه شاید هم نشه آخرش هم که بعد میخوای فتح کنی باز میترسی میگی نکنه فردا قیام میگن این اسر و حرج نبود حالا اینو بعد تو اصول بحث کنید
اینو تو اصول تقلید میکنید
نه جای بحثش تا اون بحث فحص از مخصص عمل با اون قال از فحص مخصص که بحث میکنن و اونجا میگم فحص از مخصص چقدر باید به شما تو اصل جاری کنه در درست شد تا چقدر باید بعضی تا جایی که اسر و حرج برسه بعضی گفتن اطمینان حاصل بشه بعضی گفتن مزاندش بعضی گفتن کتب معتبره و مشهور کافی اینجوری ما به مزان ما به مزان رسیدیم مزان شده
بعضی گفتن 30 سال هم
چی قضیه عدد نداره
مثلا
آخوند
من خودم آخوند ندیدم جای
آخوند نوشته نه آخوند خودی بعضا داره تو کفایه دیگه عدد نداره
نه عدد نداره اینا شهید ورده که ما از استادمون شنیده اون ناینی شنیده بود ناینی هم از آخوند شنیده بوده که من خودم قائلم کسی که کمتر از 30 سال کار کنه یا مثلا چند تا کتاب اسپرده بوده فلان کتاب در حال حاضر نخونده باشه یعنی کتب بربر گفته نه مثلا گفته بود مستمسکم باید حتما کسی بخونه نمیتونم که کتب بربر خوندم قبول
خب بله اصلا کتب بربر
30 سال زمان میبره
حالا عدد تو خود من حالا من اون کار شفاهیه تو خود کتاب آخوند بحث هست و اونجا صحبت عدد نیست من یادم نیست مختار آخوند چیه ولی تمام کفایه هم بحثش هست که فصل چقدر باید بشه ولی الان مسالک ایناست عمده مسالک ایناست شما هر مبنی رو که قائل باشی طبق همون تو فقهت باید رفتار کنی ما بگیم مزاندش کافیت الان چون کامپیوتر و لپتاپ اومده شما مزان رو که بگردی عملا خودش خیلی میشه درسته چون لپتاپ بیاد کامپیوتر بیاد مثلا مزان رو بسرمین چند هزار کتاب گشت اینطوری ولی به هر حال روال اصلی مزانش مثلا شما وسائل اون جایی که مزان این بحثه کافی من لایحظور استبصار جایی که مزان ده بحثه باید ببینید
میشه گروهی این کارو که اعتبار داره؟
گروهی هم میشه منتها بالاخره شما با حجت برای خودت میخواید تمام بشه
مثلا قدیم دفتر استفتا داشتن 7-8 نفر توی موضوع تحقیق میکرد
دفتر استفتا خیلی جدید نیست از آقای خویی و اینا به بعده بلا عقب تر مثل آستام و دستان دفتر استفتا نداشتن خودشون جواب میدادن ولی هست الان تو همین کارهای جمع مثلا شوبیری من شنیدم یکی از دوستان یعنی شنیدن که قطعی یکی از دوستانم بود برای بحثایی که مثلا تحقیق کنم مثلا اینا رو شما برید ببینید به گروه میداده خلاصه‌هاش رو برای من بیارید که من دوباره اونا نخوام ببینم و از این خلاصه ها استفاده کنید تو تدریسش از تدریسش
باید کسی بر اساس این بخواد فتوا بده اطمینان بخشه
خب باید با خود اون افرادی که میرن برای خود اون آقا باید اطمینان بیارن هر کسی نباید کار بده دیگه آره حتی الان جوریه که مثلا بعضی از آقایون استفتا میخوان جواب بدن بعضی بدن به دفتر این خودمون مرجع چهار نفر قبول داره میگه شما بنویسید هر جا گیر داشتید بپرسید تو استفتا حالا بعضی وقتا میسید بنویسن درست دیدی حالا بماند حالا اینجوری دیگه کجا بودیم؟ آه نشون میاد دوباره شما رو میخواستیم سوال پرسیدی دلیل فقاهتی رو اولین بار کی گفته؟
ظاهرن ایشون که میگه وحید بهبهانی گفته حالا ظاهرن قبل از اونم کسی که گفته
کی گفته بوده؟
ملا صالح
آه اون چی تعبیر میکرده؟ فقهایی. مثلا تعبیر فقاهتی مال وحید بهبهانیه، قبلش نبوده. قبلش ملا صالح مطلبو داره، متا فقهایی تعبیر میکنه. یا فقهی هم شاید باشه، فقهی آقا میگفت.
آره.
بعد هم نبود اتفاقا، چون فقاهت تاش باید بیفته دیگه.
نه
آره بزن الان تو تحت تعامل رو بخون شما. تحت تعامل
رو علف بخون. فقهایی هم تو فقهایی نیست، اینا میان میان این تش باید میفته، پس بگیم فقهایی که بهتره. وقت فقهایی خودش جمعه توی نسبت، مگر این تو اون جمع مثلا یه حالت علموار داشته باشه، مثلا انصار، قبیل انصار بگیم انصار. لذا باید این فقهایی هم برگرده به اون مفردش که میشه فقیهی. اون تو فقیهی به کار نمیره، مثلا علیمی فقهی. باید میشه فقهی علمی مثلا.
بخون تق و تعمل الفو.
ذهب المحقق التبریزی الى ان تسمیت الدلیل الفقهایی عن الواضح الصادق المازندرانی فی شرح دخته. این که ترجمه نمیخواد، میفرمایند که دلیل فقهایی از فاسق مازندرانی و هازا اولا مما نقله المصنف رحمه الله عن وحید البهبهانی من تسمیت دلیل فقهایی. چرا؟ لأن چرا اولاست؟ به خاطر اینکه لأن القیاسه حسب و تا معلومه و یا نسبت. به خاطر همین اولاست که ما بگیم آره، به خاطر همین، چون ایشون گفتن فقهایی، به خاطر همین بهتره.
اونا که فقهاتی میگفتن ترو ننداختن، از این جنب میگه بهتره. خب
و کیفکان و قد شاء هذا الاصطلاح فی زمان وحید البهبهانی و بعد و
بعد
و لعل هذا هو وجه نسبت التسمیت الیه دون الفاضل المازندران،
چون اصطلاح معروفیتش از اونه به این نسبت،
یعنی ایشون پرورش، زمان ایشون پرورش،
پرورش داشته. خب نسبت همه قبول دارن که حکم ظاهری بر حکم، حکم واقعی بر حکم ظاهری مقدمه. وجهش چیه شیخ؟ چرا حکم واقعی بر ظاهری مقدمه؟ یه امارات بر اصول مقدمه.
امارات واقع لحاظ شده توش، ولی اصول عملیه اینطور نیست.
خب
در ظرف شکل واقعه همین امارات مقدم نیمه.
خب توضیح بده، همین درسته؟
زیاد نیفهمت
صحبت کنم مثلا سخته. بله کلیتش همینه. حالا چطور کلاس ما امروز ایشون اینجوری و یه صدقه باید بدیم ایشون که دهنش باز نمیشانه، سه چهار تا مشکل داشت باشن برایشون پیش نیاد، صدقه باید
بذاره. من فرقیم تابوت مشکلی برایشون پیش اومده
نه ایمدم اونا هم آره اونا اینشالا با طوری نشده باشن. بله همونطور که آقا گفت، شما شما توضیح بده
این تقدم به چند صورت، یعنی چند بچه داره که ما باید بررسی کنیم کدومش درسته. مثلا تخصص، تخصیص،
حالا حرف شیخ
بود. خب حرف شیخ اینطوری هستش، نسبت به اصول عملیه عقلی ورود داره این امارات. خب اما نسبت به اصول عملیه
شرعی
حکومت داره.
در هر دو صورت تقدم موضوعی داره، یعنی با ورود دلیل اجتهادی موضوع اصول از بین میره. توضیح چرا با ورود دلیل اجتهادی موضوع اصول از بین میره؟ ما که با دلیل اجتهادی یقین به واقع که پیدا نمی کنیم،
به خاطر اینکه موضوع دلیل اجتهادی اون
اشیاء مشکوکی هست، در حالی که موضوع دلیل فقاهتی اشیاء مشکوکی هست.
و موضوع در مورد موضوع در اجتهادی ذات الشیء هستش و طبیعی هستش که وقتی که ما دنبال ذات الشیء میریم دیگه اون شیء مشکوک نیست که بخواد در سراغ حکمش و بعد با هم تعارض بکنن، بنابراین مقدم میشه
برای یعنی موضوع او از بین میره، شک از بین میره. که مثال هم میزن و اینو صاحب ریاض چیکار کرده بوده اینجا؟ یا دادی صاحب ریاض چی کار کرده بوده؟
ما گفتیم، مرحوم شیخ گفتن که امارات در اصول تقدم موجود،
هر کش کسی اشکال داشت حالا هم آقا که و یا دیگران بپرسد.
من یه
بفهم
تو تخصص دیگه تقدم نیست،
خروج حکمی.
نه
تخصص خروج موضوعی وجدانی.
نه درست، اصلا تقدم دیگه معنا نداره،
اصلا نیامده که بره. اینو خیلی
مثلا این مثلا موضوعش پرتقال و یکی موضوعش یخچال، تقدم معنا
نه درسته، این اصلا نیامده که حالا بگیم جلو افتاد. بله بگو.
آره مرحوم شیخ گفتن که تقدم امارات در اصول تقدم موضوعیه، ولی مرحوم ساقریاز میفرمایند که اینجا تخصیصه و خروج خروج حکمی هستش، به این صورت که معدای اصول میگن که هر چیزی حلاله حتی اینکه تو بدونی حرام، به خاطر این معدای اصل میشه عام و این امارات میشن خاص، رابطه میشه نه، یعنی در نتیجه اینا تخصیص
کردن. کی کی رو تخصیص میزنه؟
امارات تخصیص میخورن از اصول.
خب بعد صاحب ریاض میگه علت اینکه دیگران تخصیص رو نگفتن چی بوده؟ خود صاحب ریاض که قال به تخصیص میشه، بعد میگه چرا مشهور تخصیص نگفتم، یه وجهی میگه و خودش هم جواب میده. چون مشهور دیگه اینجا اون خصوصه منوچه، در اون تخصیص باید مطلق باشه واسه این تخصیص نگفت، بعد خودش جواب میده.
ما اجماع داریم، وقتی اجماع داریم که بچه اشتراک بوده،
افتابم یکی
اینجا حل میشه دیگه،
لزومی
نداره که حتما
اون قضو مصرف نداره که حالا این خودش هم درست نیست. حالا بماند
بشینه تحلیل بکن تو این وقت، متوجه هم اجماع داریم تو اینجا که بین موارد اجرایی امارات فرقی نیست، اگر اجراشه دیگه مطلقا اجرا میشه. خب لذا تو اون مورد اجتماع هم خب که اجتماع موضوع داره تنافی و حکمی، خب ما امارات رو، حکم امارات رو مقدم میکنیم. خب ولی تو بحث تخصیص خوردن مثلا عام به خاص و اینها یه مقدار تابع همین اینی که مثلا ما میخوایم کشف بکنیم اون متکلمی که عام آورده برای خاص آورده، خب قصدش رو کشف بکنیم. نمیدونم امثال این اجماع ها اینها چطوری کمک
میکنند. اجماع ها کشف مراد جدی میکنه، اونتا اینا تخصیص نامیدن درست نیست، چون کشف مراد جدی ولی با اجماع حاصل میشه، اما این لزوما براش نیست که تخصیص باشه. اون چی که ما اجماع برش داریم که اماره برست مقدم، اما این که حالا این تقدیم از باب تخصیصه یا از باب دیگریست، این با اجماع ثابت نمیشه، چون اجماع اونجایی کاشف از قول معصوم باشه. این که معصوم تعیین کرده باشه نوع این تقدیم را که تخصیصی یا تخصصی یا فلان که نیست، اصل چیزه.
اصلا مثلا ما اجماع داریم که اماره پیاده میشه، وقت پیاده شدنش هم اینه که به نحو مطلق.
لذا این حرف جناب آقای صاحب ریاض که گفته چون اجماع بر عدم فرق داریم من وجه بودن این ضربه نمیزنه، این درست نیست. و تخصیص جلوتر هم از کلام نانی داریم که اصلا امکان نداره اگه نسبت از اون اصول مطلق در بیاد دیگه تخصیص نیست. درسته؟ اصلا فرق تخصیص با بقیه اینا و ثمره این تقسیم ها همینه. ازا بله این جواب تمامی نامده.
چون توی بحث ما خواستیم اینو مثلا چیز کنیم، یه جوری توجیه بکنیم، من خودم توجیه میکردم نمیچه
منطقی به نظر نمیاد در تخصیص یا تخصیص. بله این فقط اجماع اصل تقدیم. بله ایشون اینطور گفته بوده. حالا شیخ چه میگه؟ چجوری نقد میکنه؟ یا اول کلامش رو توضیح بده، کجا معتقد بوده که اصلا نیاز به تخصیص و اینا نیست تخصص میشه؟ یا اینجوری بگو صاحب فصول کجا تقدم موضوعی رو قبول داشته؟ جایی که قطعی باشه، جایی که قطع باشه تقدم موضوعی درسته، هم قطع که میاد موضوع اصول از بین میره.
این سشون یا این سشون دو تا چیز متفاوتن، قطع با ما بقیشون حداقل این تو قطع که معلومه، تو قطع اختلافی نیست.
نه در کلش هم اختلافی نیست که اجتهادی بر فقاهتی مقدمه،
نحوه ورودش داره، نحوه چیز داره، تقابل
موضوع از بین میره،
تو قطع مشخصه. تو بقیهش تو نحوه تقدمش اختلاف شده. ولی تو اولیش کسی نمیتونه حداقل تو نحوه تقدم اختلاف کنه.
بعد توی عبارت وسط صفحه 12 دیگه اما دلیل و دال و علی اعتبار اون اماره و این کان علمیان الا انه لا یفید و الا حکما ظاهری یا پیدا کردی؟ وسط صفحه 12 در مورد اماره میگه اما دلیل و دال و علی اعتباری و این کان علمیان الا انه لا یفید و الا حکما ظاهری یا نظیر و مفاد الاصل.
این ظاهری ثانوی رو میگه.
توضیح بده چجوری شد ظاهری که آمود فقط اصل باشه اماره واقعی باشه. اینجا چرا میگه ظاهری نظیر و مفاد است به اماره هم میگه؟ سوال فهمیدی؟ الان تو این عبارت اصطلاح حکم ظاهری رو بر اماره اطلاق کرده.
اصطلاح حکم ظاهری بر اماره اطلاق شده.
خب چطوری در که قرار بود اصطلاح حکم ظاهری بوده فقط اصول عملیه باشه؟ خب بیدم اینجا معلوم شد همین توضیح بده این چجوری این تعبیر؟
خب این به
نمیدونم
اونجا
مثلا جمله رو میتونی توضیح بدی؟ محمد دلیل و دلال اعتباره ایف و این کان علمی هم الا انه لا یفید و الا حکم ظاهری یا
میخواد بگه نتیجه که از اون دلیلی که از این دلیل گرفته میشه
از اماره گرفته
از اماره گرفته میشه اون قطعی نیست اونم ظنیه فلزا ما اطلاق و حکم ظاهری بهش میکنیم مجراش مجرای شک دیگه است.
اطلاق و حکم ظاهری به معدای اماره اطلاق تسامحیه یا اطلاق غیر تسامحیه چجوریه؟
بچه
حکم ظاهری به معدای امارات تسامحیه چرا؟
چون مفادشون اینا مفادی که اینا دارن اینا حکم ظاهری هستش
تسامحیه چون شعاره اینا رو یعنی اوسق میگه میگه تسامحیه چون شعاره اینا رو که برای موضوع جهل که جهل نکرده بود امارات رو به عنوان کاشف الواقع جهل کرده بود به خاطر مشابهتی که پیدا میکنه با اون اصول عملیه که ما علم واقع پیدا نمیکنیم از این جهت بهش گفتن حکم ظاهری. این میشه کلام اوسق
که شما بهتر از اینم گفتید
بهرال فواید عکس اینه برفاد میگه نه اصلا تسامحی هم در کار نیست دو تا اصطلاحه یکی به لحاظ مجاریه یکی به لحاظ موضوع دلیل اونجایی که به لحاظ موضوع میگی حکم ظاهری فقط اصول عملی است اونجایی که به لحاظ مجاری میگی حکم ظاهری اهمه. حاشیه اوسق رو بخون اینجا بعد تو تحقیق تأمل کلام بحر الفواید هم بخون بعد مقایسه کنیم بخون بعد کیه بخون
من مسألتون کیفه یوجه و اطلاق الدلیل الفقاهتی علی الاماره و الحکم ظاهری علی الاماره و الحکم ظاهری علی مفاد قال المحقق تبریزی یو انه قد یتسامح فی اطلاق الدلیل الفقاهتی علی اطلاق الدلیل الفقاهتیه علی کل اماره لا تفید العلم بالواقع فیندرج فیه این ازن ظواهر الکتاب و ظواهر السنت.
یعنی همین که علم نداشتیم به واقع بهش میگیم حکم ظاهری ظواهر کتاب و سنت هم بشه حکم ظاهری درسته؟
بله
ادامه ده
و بعد شد تسامح واضح لأن در یه فقاهتی ما کان مثبتن به حکم ظاهری و هو ما جعله الشارع للجاهل من حیث و کونه جاهلا و لا ریب ان معدیات ظواهر الکتاب و سنت لیست کذالک.
یعنی تو موضوعشون جهل عقص نشده برای مجهول جهل نشده. خب
و این کانت مجهولتن فی حال جهل مکلف
بده اینه میگم مجهول منو جریانش در ظرف جهله یعنی در موضوعش جهل عقص نشده. اون تحقیق تعمل ها کلام آشنادی رو در همین بخون تحقیق تعمل ها همین درس چی؟
حسی
فرد زن؟
جیم میشه دال میشه
ما خودم نوشتم خودم برد نواشم خودی خیلی چی؟
اونجا که نشه لایخ فعالک
اندر محقق الاشتیانی جزم به ان اطلاق دلیل فقاهتی علال اماره علال قاعده
این مقابل حرف اوسقه. اوسق گفت اطلاق دلیل فقاهتی بر امارات تسامحی آشنایی میخواد بگی علل قاعده است بخون مصوبه نیستن مخبطه ای از هم از معتزله هست
و نزا اشتهر ان علم المجتهد بالحق مستفاد من صغر وجدانی و هیا حاضا معدا الیه زنی و کبرا برهانی و هیا کل معدا الیه زنی فهو کلا فی حقی و این الحکم المعلوم من هما هو الحکم ظاهری و این صریحه هو قول الحكم الظاهري أهم من مقال الأصول وإن كان ربما يوهما قول قبل ذلك بيان الفرق بين الأصل والدليل قول الحكم الظاهري مختص من مقال الأصل
اون عبارت قبلی که شما هم اشکال کردی گفتی اینجا واقعی یا ظاهری گفتم خصوص اصوله اون عبارت در خصوص اصول گفت ولی اینجا عامه درست بفهم
ببخشید توی اینجا ما بحثشو میکردیم توی این تیکه که همین راجب مجتهد میگه خود ما صغرا کبرایی که میچینه ما این وجه تشبیه و لذا و
کذا
و کماشو نفهمیدیم چرا به این رو میارن؟
مجتهدم همینه دیگه شما تو مجتهدم معمولا جایی که قطعیان ضروریات دین داره اجتهاد نداره خوب. اون قسمت هایی که مجتهد فتوا میده همش ما میتونه زندی هست هازا ما ادعا الیه المجتهد فتوا المجتهد کلا ما ادعا الیه مفتی یا مجتهدی فا آقا حکم الله فی حقی این حکم الله فی حقی به چه معنی حکم الله فی حقی؟ حکم الله که عوض نمی شده این زنده بودا به همین زن معامله حکم واقعی بید فتوای مجتهد اماره است
الان من با آقای آقایان بحث میکردیم این نمیدونم حالا برای دوستان هم بحثیامون مشکل برطرف شده یا نه ما مثلا این عبارتی میخواستیم معنو بکنیم مثلا کما ان مفاد قولهی یفید و رخصت فرشتر غیر معلوم ورود و نهی فکر از داره که ما در لعلاق و جهت شهرت دالت مثلا ما این جایگاه این عبارات رو متوجه نمی شدیم یعنی توی بحث میخواستیم بحث بکنیم مثلا میگفتیم الان چی دارن میگن ایشون مثلا قبلش غیر رافع عبارت رو میاری؟
ندارم من نجمه ندارم من
از اون جزوه نیست
صفحه 12 رو بیارید
خب
از اون یوفیدو تا کجاشو گذاشیم تو پرانتز چیز معنا نمیشد به پریش معنا میشد
چهار خط دو سطح پایین
رفتش با قبلش
آف آره
از یوفیدو تا کجا؟
نه از یوفیدو تا ولی لشتهره درسته؟
یه خط دیگه
آره.
از یوفیدو رخصه
تو خط آخرش که میشه ولی لشتهره اصلا اون تیکه شما داری تو پرانتز
خب من جمعه معترض هست این نباشم طور نمیشه
آخه نمیدونی چی رو میخواد بگیر یعنی چی داره اعتراض به چی داره اشاره میکنه
فکمان
ولی لشتهره شو بخواد این بقیهش
من ببین میخواد بگه حکم ظاهری که اینجا هست ام از امارات و اصوله همونطور که مفاد کل و شعی مطلق تلفی نه که اصل عملیه حکم ظاهریه براحت دیگه این مفاد فتوای مجتهدم که اماره است اونم دوباره حکم ظاهریه یعنی حکم ظاهری یه معنی عام می‌داره حالا یا تسامحاً که اوثق میگفت یا واقعاً که آشنایی میگفت که این هم مثل کل و شعی مطلق تار دفعی نهی رو میگیره هم مثل فتوای مجتهد رو میگیره هر دو رو میگیره
نه به اشتراک معنوی که نمیگیره که
نه اشتراک لفظی به نه به اشتراک
معنوی یعنی مجرا
مجرا بله
خب الان اصلا شیخ اونطوری توضیح نداده
توضیح نداده توضیحش هم باید بود که الان از اوثق آشتانی خودیم ولی اینو گفته همانطور که مفاد کل و شعی مطلق دافیه نه که یه اصل عملیه براعته همونطور که مفاد این براعت رخصت در فعل غیر معلوم ورود و نهی فی هست همینطور مادل للا حجد شهره که امار است که داله بر وجوب شیعه هست این هم مفید وجوب اون شیء من حیث انه مزدون المطلقه و حاضر اماره است یه جفت اینا به لحاظ مجرا عدم العلم هست، چه اون کل شهی مطلق چه اون شهره. و لذا حکم ظاهری بر هر دو اطلاع
میشه. چه عبارت قبل یعنی فرض بکنم میگه اما دلیل دال علی اعتبار و فوا و این کار علمی یعنی قطعی ان، هرچند به خودش قطعی باشه یعنی صدورش قطعی باشه، افادهش مفادش نیست مگر حکم ظاهری، خب نظیر مفاد است. خب اینجا این حکم ظاهری گفتین عامه، خب این عام از اصله، یکی از مصادیقش اصله، زیرا مراد به حکم ظاهری اینجا اون که حکم ظاهریه که مجراش مجرای جهل باشه، مستعد لفل مکلف به ملاحظت الجهل به حکم هل واقعی. اینجا بیشتر قید
مجراست جهل و مجراست
من دون مدخلیت العلم و
جهل. حالا میخواد بگه آره. این مجرایی که گفتیم هم تو اصول عملی هست هم تو آمار هست، هم تو کل شای مطلق هم تو شهرت.
مشتهدم برای این مثال میزن در مورد حکم برای امارات مثال میزنه، اونم
شهرت هم باز اماره بود ولی قبلش کل شای برای اصل عملی بود.
درست
درست درست شای هم آقایی بله مجرای عدم
حالت نفسانی
مکلف. یه مدت زیادی واسه ما سوال بود جای مختلف میخواد این موضوع شکه، بعد میگه خودت هر دو در عدم العلم جاری میشن، چطور اینا میگن موضوع شک؟ نمیدونستیم فرق میکنه موضوع دلیل با مجرای دلیل و مجرای دلیل همه. بعد یه اتفاقی آقایی که خودش هم نمیدونست چی داره میگه ولی یه چیزی از دهنش پرید و خیلی حرف درستی بود، همین فرق دلیل و مجرا. بعد گفتم اینو کی گفت؟ که آقای بهجت گفت، در سال بهجت میدم. بعد گفتم که خودت فهمیدی چی گفت؟ نه من نفهمیدم، خودش گفت. من نفهمیدم، حالا ایشون میگم منم به ایشون علاقه دارم، حرفاشو نگه میدارم حفظ کنم. گفتم خیلی حرف عالی زده ای، مشکل ما رو حل کرده ایشون. بعد ما فهمیدیم چی شد، فرق مجرا و موضوع. این اشکالایی که بعدم بهش برمیگرد خودتون میخندید یه همچین جایی ریششه، یعنی حالا بعدا متوجه میشید، یعنی یه جایی رو نفهمیدی خودت هم نمیدونی نفهمیدی، اصلا این مشکل اونجاست. بعد رو فکر رفتی جلو، بعد یه دفعه یه جا میرسه یه اتفاق میفته اون مشکل اصلی حل میشه، بعدی اون مشکل حل میشه، بعدی برمیگردی به نوشته خود ببین چقدر حرفای دیگه تام
تاثیر داره. تو
خیلی تاثیر
داره آخرش اگه شیخ موضوع مجرور جابجا به کار ببره خیلی جای متنش معناش عوض میشه
و هیچ جواب نمیدی. بله همینطور. بعد حالا یه اینطوری که پیش میاد مثلا اتفاقی مثلا یه دفعه 20 تا 30 تا حرف تاثیر میشه و این اتفاقاتی که میفته خلاص اینم با اینجوری بود آقا حالا اسمی میگم اونم الان مدرسه بعد خودش من نیفم ولی حرفش خیلی این دو گفته ما تازه فهمیدیم قصه از شناره و این چجوریه با جمعه.
این آیه رهنما هم بیاد اینجا استثاب اگر
خوبه
میگم اگر آتوی چیزی دارید بفرمایید.
نه ما با آیه رهنما مشکل چیز نداریم، اختلاف روش تدریسه دیگه. اون روشی که ما
بخواستیم
نه بند خدا ده به انقلابی اصلا این محصول نیست
باش و
بله مرکز فقه
من این خودم دوست داشتم و مثلا یه استاد اخباری مسلکم یه حرف اونم بشتم چه اشکال داره؟ اخباری
مسلک نیم
نه میگم چه اشکالی داره؟
آیا رهنه ما از بچه های مدرسه های شوبری دودم با آیا اسکندری هم مواسه بودم بعد ما مرکز فقهی بودیم همین حالتی که الان هست بین مدارس تخصصی و موقع بود یعنی ما قوی تریم بودم گفتم ما قوی تریم بعد خارج نمودم مرکز فقهی بودم درس چرا خوی نمانه بعد استادام حتی یکی نبود یعنی اینا با یه استادی میرفتم با یه استاد دیگه میرفتیم بودم این یعنی حالت کنی خودی بود ولی چیزی نبود بعد طوری نبود بعد یه مقدار اختلافی هم که پیش اومد رو روش کاره الان ایشون با یه رهنما کار کرده دیگه شما کار کردید اختار روشکاری من مثلا میگفتم موقعا میگفتم بودم مد باید معلوم باشه حاشیه باید معلوم باشه دقیقا جا مشخص بشه طرف بره مطالعه کنه بیاییم بحث کنیم اون موقع مرکز فقهی اینجوری نبود ایشون قبول نشد حالا الان هم که کار میکنن همینجوره اون هم یه روش این هم یه روش برای برای شما خوبه استاده با روش های مختلف رو ببینید حالا یه سری ضعیف هم یه سری قوی هم روششون فرق میکنه ببینید و خوب استفاده بکنید دیگه اون اعتقادی که ما با حاشیه‌ها داشتیم و هنوز هم داریم خب ایشون نداشت، خواهش هم نداشت،
یعنی اصلا اینجوری نمیگن زیاد،
ولی خب کار میکنن باهاتون، کار میکنن، این فکر میکنن اون مدلی که مرسای شوبیلی هم همینجوری، الان من که میرم اونجا مثلا متوجه شدم که اصلا این سبک مال اونا همینجوری دارن، مثلا یه قسمتای مهم متن رو به شما میدن میگن برید فکر کنید، بعد استاد رامسان و پارسا اونجا کفای میگفتن پسر آقای شوبیلی سید جواد، نمیدونم سید محمد جواد اون چیه، ایشون راهنماش بود، بعد مثلا من به این گفتم که شما چاشیای کار میگم، ما اینجوری کار میکنیم، چجوری کار میکنیم، گفت قسمتای سخت عبارت رو من به اینا میدم، اینا فکر میکنن میاد، بعد مثلا سرمون با هم گفتگو میکنیم، فکر میکنیم، آخر سر هم یه چند تا منبع معرفی میکنیم، چون منابع همه یه خطن، یعنی یه مدرسه فکری هم. مدرسه نایینی و آقای خویی و آس محمد روحانی و تو اون فضا. ولی خب خوبه آقای اسکند، آقای چیز اگه بیاد براتون خوبه، آقای رهنما استاد خوبه.
قرار دو کلاس بشیم با.
بعد اون یکی کلاس که میگه؟
نه دو تا کلاس یکی میشیم.
آها دو تا شای چیز میگه. خوبه.
ما نژاد برتریم دیگه ترکیب میشیم.
نه به هر حال خوبه اون کلاس هم بچه ها خوبی هم شما هم بچه ها خوبی هست خوبه دیگه همین کلاس خود همون کلاس خب بگذاریم عرض شود که اینم از این نوبت که بود خب شما فرق چیز رو بگو فرق حکومت و تخصیص و تخصص و ورود شروع کنیم یه شیش رو نه دیگه اینقدر شدید الان راحته دیگه خود متنش هم نخونم کامل بگی یکیش رو بگو تا بریم تخصص رو
اما تخصص رو بگم تخصص که کلن دو تا موضوع متفاوت داشته شد پرتغال یخچال
خروج موضوعی وجدانی حالا ورود بگو
ورود حکومت تفاوتش توی یه
تعبد نه ورود فلان بگم حالا فکر کنم
بگم اونجا که یه تعبد میشه ورود اونجا که دو تا تعبد میشه حکومت
خب بله هم توضیح بدید
درست تفاوتش
هم با یه مثال ورود رو بگو
ورود مثل همین چیزی که عتب این چیزی که شیخ میگه اینجا حکومته که دلیل
تو اصول عقلیش وروده
تو اصول عقلیش آره دیگه تو اصول عقلیش وروده اول حکومت رو بگم از تا یادم نرفته بعد ورود رو میگم مثلا که یادم بره حکومت مثل همین که شیخ مثال میزنه یه وقتی که دلیل اماره وارد میشه این دلیل حاکم میشه بر دلیل در واقع اصول عملیه که حکم ظاهر
اصول عملیه و شرعیه
اصول عملیه شرعیه این میشه حکومت درست گفتم؟ بله میگه حاکمه حالا دیگه اون غیر از موارد قطعی موارد قطعی که وجدانی و تعبدی اونها مقدمه
تو میشه تخصص
میشه تخصص در واقع امارات اینا بلوجدان قطعی نیستن دیگه ظنی ان لکن شارع اومده اونها رو چیکار کرده شارع اومده به اونها حجیت بخشیده و خودش اونها رو بر اصول عملیه به نوعی مقدم کرده فرضا میگیم ادله در واقع امارات بر اصول عملیه که حکم ظاهری باشن در اینجا به معنی
شیخ جواب نگفتی چرا امارات بر اصول عملیه عقلیه واردن بر اصول عملیه شرعی حکومت اینو می‌خواستی بگی اینو می‌خواستی بگی چطور شد خب شارع اومد یه حجت قرار داد امارات رو حجت کرد خب
امارات رو حجت کرد
خب تمام شد کجا تمام شد کجا نشد چرا تو عقلیه و وروده تو شرعیه و حکومته
چرا تو عقلیه و وروده خب آخه تو شرعیه یه دونه تعبد
خب چجوری این اتفاق میفتی چرا اون یه تعبد این دو تعبد شما کاملش کن ببین کلیت بس یادته تازگی مرور نکردی دستبندی چیز نیست
میگیم که تقدم امارات بر اصول شرعیه از باب حکومته چجور به این صورت که امارات برای اینکه بر اصول عملیه شرعیه مقدم بشن صرف حجت بودن این امارات کافی نیست پس نیاز به یه تعبد دومی هستش که این امارات رو ناظر منزله علم قرار بده که اینو از چی به دست میاریم؟ از تعبیری مثل الامریان سقطان اما بعد این
اونا
رو این امارات رو
ناظر
منزل
علم
قرار میده در نتیجه
بعد معدیا عدی رو ناظر منزل اندی و عدیان قرار داده دیگه براش اینه دیگه درسته
در نتیجه امارات بر اصول شرعی مقدم میشن اما تقدم امارات بر اصول عملی عقلی میگیم تو اینجا اولش بلوجدانه ولی بعدش میشه به تفرد به این صورت که میگیم موضوع براءت عقلیه چیه عدم البیان بیانم حجت از اون طرف خبر صدقی که ما داریم خود خبر صدقی فی نفسه حجت نیست بلکه چرا؟ چون اصل در زن
حرمت تشریعی تعهد به زن هستش. به خاطر اشاره باید این خبر صغر حجت بدونه. خب حالا که حجت تونست از این به بعدش دیگه بلوجدان میشه تعهدی.
برعکس میشه بلوجدان. برعکس حجت که شد تعبدی بود حجیتش، ولی همین که حجت شد دیگه برگشت به وجدان. مثلا موضوع رو به وجدان به نهایت تعبد از بین بیبره. اینشون امروز روپای خوب بگیم تازگی دیده خوب. شما ثمره شو بگو آجون، ثمره تخصیص حکومت چیه تو کلام ناینی هم هست؟ اصلا این بعضا ثمره اش چیه؟ تخصیص یا حکومت یا مرونه به چه فرق میکنه؟ شما بخون.
من گره. ثمرش اینه، اگر مثلا تخصیص باشه حتما باید رابطه اون خصوص مطلق باشه. خب اگر رابطه اون خصوص منبر شده اینها فایده نداره دیگه، تخصیص از پا میفته. خب یا مثلا توی تخصیص باید اون مخصص از هر باشه،
وجه از هر همون به مطلق بودنشه. اما توی حکومت ظهوری که مقدم میشه از باب اخصا هم نیست.
نیست
از اونه که این مفسر اوست لگه مقدم نشه لغو میشه و امثاله هم. بنابراین نسبت اون خصوص مطلق هم نباشه باز اون ظهوره هست.
یا حتی اگر دلیل حاکم از هر از دلیل محکوم نباشه،
بله باز هم چون نباشه اصلا لغو میشه
که اون موضوع نداره، یعنی اون ظهوره اون محکوم.
عبارت ناینی همون قسمت که مال ثمره است رو بخون، حالا همه شده میخواد که اون چهارتا رو معنا میکنه.
اینجوری که نشه و اجمال الفرق یعنی بین العناوین اقوال و اجمال الفرق بین هذه العناوین هو ان التخر. اونجایی که چیزا
ثمره شو بخون طولانی همه شو بخون ثمره شو کجا شد با یه آقای اینو از ما گرفتن کپی بگیره تو کلاس مدرسه فقهی. بعد یه خبر از رو من بسنم کیه، بعد چند روز پیش زنگ زد تماس که اسمس داده که من پول نداشتم کپی بگیرم، حالا یا حلالش کن برامون یا یه کاری کن پول شده.
اصل ماجرا رو برداشته
بودم. بعد دیگه هیچی کل هاشما رو برده براحت دارم نا قطع بزن حتی کامپیوتر هم دارم حتی اینا اینجا رو خود از همون احمد تخصیص بیا ولی عجل زالک سه چهار خط پایین تر ولی عجل زالک ناتولا پیدا کردی؟
بزنیم
ثمره. ثمره شه دیگه، اصلا این تقسیم ثمرهش برا بوده.
بله. ولی عجل زالک لا تلاح
از زمین عجل بخونم
دیگه. لا تلاح از نسبت بین دلیل حاکم و محکوم بل یقدم الحاکم مده و کنید نسبت بین محکوم و بین محکوم الامون من لج و کان ظهور الحاکم از افر ظهور محکوم بلا هدف ان لحاظ النسبه و قوت ظهور فرع تعارض و قد عرفت ان دلیل محکوم لا یمکن یعارض دلیل الحاکم لان دلیل محکوم انما یثبت الحکم على فرض وجود مقدم و روشن في جميع قضايا الحكمية و دليل الحاكم ينفي وجود الموضوع او نسبته فلا يمكن ان يعارض قوله اكرم العلماء مع قوله ان النحوي ليس العالم.
میشه حکومت کاری هم به نسبتش هم اصلا نداری، بلکه تو تخصیص نسبت سنجی مهمه. لذا با انقلاب نسبت حکومت از بین نمیره، ولی تخصیص و اینها از بین میرن. شما اگه اذیت میشی میخواد
باشه برو
باشه برو برو خواهش
بیام با هم
بیام. این هم دقیق با خودت جمع گرفته تش همینجا مالا
از دست و بالت نمیخوای عکس
درد
چرا هم
میخوای یکی از بچه ها بیاد برسون با چی میخوای بری؟
با چی
میتونی رانده کنی اینجوری؟
میاد آجا دنبالمون
آه بس آش
خدا
خب این هم از این نوبت چکی بود شما بودی فرق امارا و اصل عملی مسلک مشهور سده یزدی رو بگو اماره و اصل عملی حالا چی یادته
بگیم اماره و اصل عملی تا به نظر مشهور
اماره اصل محرز اصل غیر محرز بگو
اماره اصل محرز اون تقسیم بندی رو بگم
آره دیگه همون
تقسیم بندی اگر
تو اماره که نظر به واقع داره.
خب
ولی تو اصول عملیه اینطور نیست که لزوما نظر به واقع داشته باشه. تو اونجایی که در واقع بتونه جانشین امارات بشه موشین اصل محرز، اگر نتونه جانشین بشه که بیمه اصل غیر محرز،
نهی که سمرش اول محرز مناقبه پیداش کنیم. خب
محرز اینجوریه که اگر در واقع شک عقد شده باشه نزد شارع معتبر شناخته شده باشه، چیز یقین سابق معتبر شناخته شده باشه،
خیلی خوانم مفرعات درسته و ترکیبش درسته جا به جا. شما بگو
یه دلیل فی نفسه یا زن به این مسئله که سیدیت
اول مشهور بگو
میگیم که یک زن یه دلیل فی نفسه یا زن به واقع میاره یا نمیاره. اگه زن به واقع آورد یا در موضوع دلیل اعتبار شک اخذ نشده و شارع واقع نمای اون رو امضا کرده میشه این اماره. اما اگر فی نفسه زن به واقع می آورد و در موضوع شک هم اخذ شده
در موضوع دلیل اعتبار مجرا رو نمیگیم موضوع دلیل اعتبار
و شارع واقع نمای اون رو امضا کرده بود میشه چی؟ میشه اصل عمل مثل استثناء که به این میگن اصل محرز به اون که
زن واقعا
نمیآورد میشه
غیر محرز مثل برادر. درسته این مسئله که مشهوره،
این مسئله که مشهوره.
آره سید یزدی هم بگو.
سید یزدی میگه ما اصلا کار نداریم که مثلا زن به واقع میاره یا نه، مستقیم میریم که مستقیم میریم رو این مطلب که آیا این در موضوع دلیل اعتبار شک عقد شده یا نه. دیگه در نتیجه اصل محرز و غیر محرز اینا
دیگه نداریم، کل اصول یکی میشه.
باشه
البته طبیعتا کسی میتونه حرف سید یزدی رو بزنه که اونجا برای قطع برای چی بود اسمش محرز و غیر محرز فرق قائل نباشه. اگه فرق قائل باشه تو جانشینی مثل شیخ انصاری هیچ وقت نمیتونه چه چیزی رو بگه. درسته؟
اما التفات کسی که التفات داشته باشه
این حرف رو نمیزنه. اگه کسی فقیه ولی هم شایع باشه دیگه این کلیات باید التفات داشته باشه اصلا تو متأخر. ولی علی حال
اصل محرز رو قبول نداره، میگه اصل همه یه پارچن
چون ثمره هم براش نداره، اون فرقا رو قائل نیست. این هم از این
اصول بدانن دیگه فرش الامارات چی؟ آره دیگه فرش الامارات هم نمیدانن.
نه نه اون فرش الامارات و عرش الاصول استصحاب فقط از راه محرز بودن نیست، از راه دیگه هم میشه. تو همین خاتمه استصحاب یه بحثی داره که استصحاب عرش الاصول وجوهی میگه برای این. یه بچش بحث محرز بودن استصحابه، اما از راه‌های دیگه باز میتونه عرش الاصول بودن استصحاب رو قائل بشه، لزوما از اون راه نیست. دو تا نکته بوده بگم این بحث تمام بشه. یکی اینکه اصولی که در علم اصول بحث میشن با اصولی که تو قواعد فقهیه بحث میشن فرقشون چیه؟ چون خب این تو قواعد فقهیه هم داریم که شک در موضوعشون عقد شده باشه، قاعده طهارت مثلا، فرقشون چیه؟
اصولی که تو اصول عمل بده تمام ابواب عمومیت داره، ولی اونجا
ماده
جای خاص
قاعده طهارت فقط خب ما تو فقه قواعدی هم داریم که ابواب مختلف جاری میشه، مثلا قاعده صحت ملاک اصلی نیست، این درسته ولی ملاک اصلی چیز دیگه بود، تطبیق و استنباط. ببین اصل تفاوت تو تطبیقی بودن و استنباطی بودن. بعد یه قیدی هم اضافه میشه، حالا این مثلا مثل شهید صد که مشترکه فعل استنباط، ولی اصلشون استنباطی تطبیقی میچرخه. شبهات موضوعی میشن تطبیقی، شبهات حکمی میشن استنباطی. اصول که به دنبال تبیین روش استنباطه اون حکمی ها رو باید بگه، موضوعی ها رو اگر بگه استطرادیه. لازرر اصلا قاعده نیست، لازرر به معنای فنی کلمه لازرر لاحرج اینا قاعده نیستن، اینا اخبار از قواعد دیگه، اخبار از جلهای شارن. لازرن میگه آقا لازره و لازره فی الاسلام، یعنی من در اسلام هیچ حکم ضرری و ضراری جل نکردم، یه تمام احکامی که جل کردم از اول مقید بودن به غیر ضرری بودن. وضوعی که من جل کردم به قید غیر ضرری، اگه اجازه ضرری بود من جل نکردم. لا حرج که واضح تره، میگه ما جعل علیکم فی الدین من حرج، داره اخبار میکنه از اینکه تمام جعلهایی که من در دین انجام دادم همه مقیدن به قید غیر حرجی بودن. درسته؟ همه مقیدن به قید غیر حرجی بودن. بنابراین اینها در حقیقت اصلا چیز نیستن، قاعده به معنای فنی کلمه نیستن، ذات نکته ثبوتیه نیستن، لا ضرر لا حرج، اینا اخبار از قیود جعلهای مختلف شارعند. دقت کنید. اینو شهید صاحب توضیح داده. قواعد فقهیه 5 جورن. یه سراشون به معنای فندی کلمه قاعده نیستن. اخبار از جنهای متعددن که مبدهشون لازرار و لاحرجن. این راجبه. یه سری دیگه که عمده قواعد فقهیه هن. تطبیقی هن. استنباطی نیستن. یه سری استنباطی هن ولی مختص باب خاصن. یه سری قواعد فقهیه هن مثلا تمرینی هن. برای تمرین و تعلیم طلبا به کار میرن. ولی تو ماهیت استنباط یا فقه چیزی رو تغییر نمیدن. که حالا اگه خواستید رجوع کنید تغییرات آقای هاشمی شاهرودی از شهید سر جلد اول انواع قواعد فقهیه. معلوم شد؟ ببینید کسانی که این ثمره رو قائل باشند که مسئله اصولی جواز تقلید ندارد و مسئله فقهی جواز تقلید دارد باید فرق بذارن، اما اونایی که این ثمره رو قائل نیستن لذا میتونن راحت هم از کنارش عبور کنن. کل بحث همینه. شما ببینید یعنی اونی که داره بحث میکنه بخاطر یه چیز داره بحث میکنه، شما ممکنه اونو دور بزنی، اما اگر اونو پذیرفتی بعد این مسئله چکار کنی؟ حلش کنی. تو همه بحثا ثمره رو که میپرسن زیاد میگم، شما اجمالا همه بحثا رو باید بخونید، بعد اونایی که به نظر خودتون ثمره عملیه داره رو مبنا خودتون باید برید تا گاو و ماهیشو برای خودتون حلش کنید. اونایی که به نظر خودتون ثمره عملیه نداره همون درک اجمالی که کردید کافیه دیگه، بیشتر ادامه ندید، برید بحث بعد. ببینید هم که بگید وایس برید دیگران چی میگن فایده نداره، شما اون ثمره عملیه رو که دید نداره اجمالا عبور کنید. حالا اینم همونه، اگر شما به ثمره عملیه بین مسئله فقهی و اصول قائل باشید این بحثا هم باید جدی بحث کنید، اگر قائل نباشید خب میتونید از کنارش عبور کنید. در همین حد که اجمالا ببینید بقیه چی میگن کافیه. روشنه؟ آخرین موردم بگم تمام بشه. تداخل الاصول چیه؟ نوبت که بگو شما تداخل الاصول هم بگم که دیگه بگیم.
تداخل الاصول میگیم که ملاک در استصحاب چیه؟ اینه که حالت سابقه لحاظ بشه. و ملاک در ستای باقی چیه؟ عدم لحاظ حالت سابقه، نه اینکه ملاک عدم حالت سابقه باشه. وقتی میگیم لحاظ به خاطر همین، وقتی مثلا یه جا استصحاب ممکن باشه ممکنه یکی از این ستای دیگه هم ممکن باشه، اگرچه فقط یه دونه شما میتونیم اجرا کنیم،
بالفعل جاری بشه و استصحاب اجرا بشه. اینم توضیح آخوند خراسانی است از تداخل اصول. یه نکته دیگه هم هست، تفاوت تقسیم در اینجا با تقسیم های اول کتاب فرقش تو چیه؟ بگویدم
اینجا هم ما میگیم که وقتی گفتیم که احتیاط ممکن نیست، وقتی گفتیم احتیاط ممکنه، حالا اولش نگاش کنیم، وقتی گفتیم احتیاط ممکنه از دو حالت خارج نیست، یا میگیم دلیل عقلی یا نقلی بر استحقاق اقاب در صورت مخالفت داریم که میشه احتیاط، یا نداریم که میشه
براحت. در که توی تقسیم های اول کتاب این تعبیر نبود، تعبیر شک در تکلیف و مکلف و به بود. تو تقسیم اول شک در این اول میگفت، دوم میگفت، یمکن الاحتیاط اول میگفت، تو تقسیم به عبارت اخرى شک در تکلیف و مکلف و به رو اول میگفت. خیلی ها معتقدن آشتیانی رو معتقدن بهترین تقسیم همینی که تو اول براحت اومده، بلکه بیشتری رو میگن. ما نقل کردیم از مثل میرزای شیرازی اینا که بهترین تقسیم اون تقسیم دوم اول کتابه و اون که به عبارت اخراست که اشاره کرد، چون فکر می‌کنیم اون ایراد دوم سید حسن کوکمره‌ای با این تقسیم بحث براءت حل نمیشه.
ایراد
دومش این بود که رو مسلک خود شما شیخ در دوران بین وجوب و تحریم باید قائل بشیم به براءت، داره که طبق این تقسیم قائلن به تأخیر، چون جا احتیاط ممکن نیست و تو همون مرحله دوم کار خراب میشه. چون فکر کنید این اشکال به این وارده، این همون تقسیم به عبارت اخرى بهتر بوده از نظر تاریخی هم، چون شیخ اواسط خبر واحد فوت کرده، اونجایی که نظرش فرق کرده اصلاح کرده، ازا اون بر این باید مقدم باشه ولی در ترتیب کتاب این مؤخره. درسته؟ بله. الحمد لله رب العالمین. سلامتی بس.
ما از این سهنده بیشتری بدیم برای مجموعه